أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. احتجاج های سگانی این بخش بر اساس محاوره است، نه احتجاج ابتدایی. قانون محاوره ادب خاص خود را دارد. اولا با عاطفه و جاذبه همراه است، ثانیا زیرا با مخاطبی همراه است که قصد هدایت او را دارد. در این حجت سوم مانند حجت اول و دوم از اون مبادی حق کمک گرفته شده است. بالاخره قیاس چه به صورت اقترانی چه به صورت استثنایی بخواهد تقریر می شود، مبادی او باید روشن باشه، مورد قبول باشه، معقول باشه و مقبول. در جریان هدایت این اصول مقبول است و معقول که حق در عالم وجود دارد. این طور نیست که حق در عالم وجود نداشته باشد، باری به هر جهت باشد. و این حقی که در عالم وجود دارد مطلوب است، یعنی فطرت انسان، طبع انسان، ساختار انسان رو میپذیرد. و اگر احیانا کسی بیراه میرود از باب خطای در تطبیق است، اون را حق میداند. حالا اگر کسی عمرش را در یه راه صرف کرده است و اینکه اون را به عنوان کار خیر تلقی کرده است، حالا در تشخیص اشتباه کرده است، مطلب دیگه است. پس حق هم موجود است در عالم اولا، هم مطلوب است ثانیا، و هم مجهول است ثالثا. اینطور نیست که در همه مسائل حق معلوم باشد، در همه گرایش ها حق معلوم باشد، در همه مکتب ها معلوم باشد به صورت شفاف و بدیهی که حق با کدوم مکتب است. در همه عمل ها هم حق بودن برخی ها شفاف باشد، اینطور نیست. پس حق مجهول است ثالثا. راه رسیدن به حق در عالم وجود دارد، رابعا این چیزی است که حق در عالم موجود باشد، مطلوب باشد، به انسان در جستجوی او هست ولی راه نیست. چنین چیزی برای کسانی که مبدا را قبول کردن برهانشون، حد وسطشون این است که این کار مخالف حکمت است. مخالف حکمت است که حق را خدا بیافریند، موجود باشد و گرایش به حق را در نهاد انسان ها تعبیه بکند، مطلوب باشد و راه رسیدن به او مجهول باشد ولی دسترسی ممکن نباشد، معما باشد در عالم. این نیست. این با عنایت الهی با حکمت خدا سازگار است. و اگر قبل از بحث معرفت حق باشد، توحید باشد و خداشناسی باشد، اونایی که معاذالله کار با مبدع ندارن، این رو به عنوان مقدمه حدسی قبول میکنن، نه مقدمه برهانی. میگن عالم برابر یا به طبیعت اسناد میدن یا به علل و عوامل دیگر. میگن عالم منظم است. چطور اگه یک میکروبی، یک ویروسی، یک دردی رو کشف کردن تمام نیروها را بسیج میکنن تا داروش رو کشف بکنن؟ اگر به اینها بگید آقا این همینجوری هست، اصلا بیداروست، بیدرمان است، باورشون نمیشود. میگه مگه یه چیزی ممکنه دارو نداشته باشه؟ ممکنه یه مرض در عالم باشه درمان پذیر نباشه؟ تمام نیروها رو بسیج میکنن برای کشفش. معلوم میشه معتقدن یه نظمی در عالم هست دیگه. حالا باید به اون ناظم پی ببرن و متاسفانه پی نمیبرن، مطلب دیگه است. پس برای موحد این مقدمه برهانی است، زیرا با حکمت خدا سازگار نیست. برای ملحد میتواند برهانی باشد، رو مقدمه حدسی که این با نظم عالم هماهنگ است. پس راهی هست، میمونه راهنما. اون راهنما کیه؟ پس الحق موجود و الحق مطلوب و طریق و الیه مجهول و فالرسول الیه ممکن و لابد له من الهادی. اون هادی کیه؟ این سه چهار مقدمه به مبدع مطلی که برخی از اینها بدیهی هست، بعضی ها بالقوت الغریبت من الفیل بدیهی هست، اینه در این احتجاج دقیق هست. لذا از هادی سخن به میان آمده است، نه از وجود حق، نه از مطلوب بودن حق، نه از مجهول بودن را، نه از امکان وصول. از اون چهار مقدمه سخنی به میان نیامده. اینا مطلی است، یا بدیهی است، یا بالقوت الغریب است، یا خیر بدیهی است. سخن از هادی است، که هادی کیه؟ مثل اینکه در حجت اولا سخن از رازق بود، ولی که رزق معلومه. در سخن از حجت دوم سخن از مبدع و معید بود، برای اینکه اصل خلقت که مشخص است، اعادهش هم طبق براهین قبلی معلوم شد که بالاخره اگر معادی نباشد عالم چیز باطلی است، هر کس هر کاری کرد دیگه. اگه حسابی نباشد، یه کتابی نباشد، یه بهشت و دوزخی نباشد، یه پاداش و کیفری نباشد، هر کاری کرد عادل و ظالم میشه ثواب، موحد و ملحد میشه ثواب. قرآن کریم از این است که افنجعل المجرمین کالمسلمین فما لکم کیف تحکمون. اگر معادی نباشد معاذالله، موحد و ملحد یکسان، عادل و ظالم یکسان، چون هر دو میمیرن معدوم میشن و لا میزه فی الاعدام، یعنی صورت حالا معدوم که شدن. اگر موحد معدوم شد، ملحد هم معدوم شد، عادل هم معدوم شد، ظالم هم معدوم شد، به اینا امتیازی نیست که. اگر معادی نباشد معاذالله، عادل و ظالم علی السلام، مجرم و متقی علی السلام. افنجعل المسلمین کالمسلمین فما لکم کیف تحکمون سواء محیاهم و مماتهم ساء ما کانوا یعملون. خب طبق اون براهین پس مسئله معاد میشه ضروری، منتها دنبال معید جستجو میکنن که کی زمامدار معاد است. در این حجت سوم هم همینطور است، طبق اون سه چهار مقدمه تمام اون راه ها روشن است، عمده هادی است. فرماد اف من یهدی الالحق احق و هم یتبه ام من لا یهدی لا یهدی الا یهدی. این یه وقت. بخش دیگر این است که ما یه وقتی هدایت علمی میخواهیم که میخواهیم فهمیم این مطلب ریاضی چیور حل میشه، این مطلب طبیعی چیور حل میشه، این مطلب پزشکی چیور حل میشه. اینجا جای اندر الى ماغال است، انسان به مطلب علمی کار داره، حالا گویندش هر کی میخواد باشه. ما با قائل که کار نداریم، با قول کار داریم. اینجا انظر الى ماغا است. یه وقتی سخن از هدایت است، سخن از پیروی است، سخن از سرسپردن است، سخن از پذیرش رهبری به زمامداری است. اینجا انظر الى ماغا و انظر الى منغا. حرف رو خوب نگاه بکن، یک ببین کی گفته دارد. این همون بیان نورانی موسال سلام الله علیه است که در زیل آیه سوره عبسه مرام کلهی نقلی کرد و غالب شما همین حدیث شریف رو مستحضری. اونجا که خدا سبحانه فرمود فرمیان زیران انسان الى تعامهی، انسان نگاه کند به غذای او، خودش غذای که مخورد دوند این غذا چیست. اونجا این حدیث نورانی مرام کلهی نقلی کرد زیل این آیه که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود فلین در الانسان لا تعامهی، هم تعام ظاهرشان میشه که حلال است، حرام است، سودمند است، زیانبار است، سمی است، غیر سمی است، هم تعام باطن و غذای باطنشان میشه. ای فلین در الانسان الى علمه لیعفوز ام من یعفوز. این علمی که میگیره از کی میگیره؟ حرف از کی میشتره؟ چون میخواد برابر این حرف حرکت بکنه دیگه. این از کی میگیره؟ این طعام روح را از کی میگیره؟ فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه بیعقوز تمن یعقوز. پس هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. اینجاست که اون بیان نورانی هست، علی سلام الله علیه هست که اونها گفتن لا حکم الا لله، همون کلمه تو حق یراد و به الباطل. یه وقت از انسان بحثای توحیدی دارد، بله خب همه میگن این حکم الا لله دیگه، خدای سبحان فرمود تنها حاکم جهان خداست. خب این سخنی است حق، هر کس این سخن را میگوید کلام خدا را دارد برای دیگران بازگو میکند و حق است. یه وقتی چهار تا خوارج بیشتر از تعمیر این شعار رو میدن که لا حکم الا لله، حضرت همون کلمه تو حق یراد و به هم باطل، شما منظورتون این نیست که حاکم حقیقی خداست، منظورتون این است که حکومت من باطله، حکومتی در کار نیست. اینجاست که همون کلمه تو حق یراد و به هم باطل. در این گونه از موارد هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال، چون شما میخواد عمل بکنید راه بیافتید، این باری کی میخواد راه بیافتید؟ اگر یه معادله ریاضی را کسی برد جدولی را در شما حل بکند، بسیار آخو شما چطور دارید این آقا کیه؟ یه بیماری را در تشخیص میده، در شما چطور دارید این آقا کیه؟ شما که نمیخواد پیروی و حرکت کنید که یه وقتی میخواد کارهای سیاسیتون، اجتماعیتون، تعلیم و تربیتون رو به روال او هماهنگ کنید، اینجا هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. تو این بخش ذات اقدس الهی همون تنها کسی که مردم رو مقصد میرساند به تمام اون امور چهار پنجگانه را به عهده دارد خداست. و اگر اولیای الهی معصومان اهل بیت علیهم السلام مصداق تنزیلی این آیند، برای اینکه نه حرف خدا را میزنن، از خودشون که ندارن که، اینا در مسائل دینی همه شون مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ما ینتقان الهوا این همه الا وحی و یوها، این طور نیست که معاذ از خودشون بگن که. خب اگر کسی معصوم شد، یا حسین و منی و انا من حسین شد، یا انا و علی جان ابا با حاضر امه شد، یا انا و علی جان نفس واحد شد، بالاخره یه روح هم، یا اونطوری که در زیارت جامع کبیر آمده است که شما همه تون یه نوری، بالاخره همه شون در این مجرا ما ینتقوی امین هوا این حالا نیهی هاست، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل دینی، تو مسائل شریعت و منهاج، بالاخره حرف خدا رو میگن، نه از خودشون میگن نه از دیگری میگن. بله، چون تو همین زیارت جامع کبیر در شما یک نور بودید، حالا اینجا 14 نفره، واقعی این هاست که یک نور دیگه، فرمود شما نور واحد بودی، حقیقت واحد بودی، حالا تو نشه کسرت دیده 14 تن ظهور کردی، یه حقیقت. حالا اگر این است، چند روایت زیل همین آیه است که لابد مراده فرمودی که ما مردم رو به حق دعوت میکنیم، به احتیاجی نداریم که از دیگران کمک بگیریم، فقط از خدا مدد میگیریم. خب پس منظور از هادی تنها هدایت علمی نیست که با انظر الی ما قال تأمین بشود. هدایت های علمی و عملی هست، و در هدایت های علمی و عملی هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. مطلب دیگر آن است که برخی ها ممکن است که به یک حقی سخن بگویند، اما معتقد نیستند. چون بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید که عقیده اون گره دوم است، نه گره اول. یه وقتی کسی عالمانه حرف میزند ولی باور نداره، این عقد اول رو دارد، قضیه رو عقد میگن برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده است. وقتی کسی میگوید الف با است، این است گرهی است که موضوع محمول رو به هم میبندد. این که تو منطق ملاحظه فرمودی به تو سم القضیه تو عهد عقدا سرش همینه، برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده. اینا تو محدوده علم است. یک عالم متدین محصول این علم را با جان خود گره میزند، میشود معتقد، این میشود عقیده، این میشود عالم با عمل، برای اینکه علم را به جان خود گره زد، باور کرد. چون گره زد، این جان همراه علم هست، علم نور را یغزه خود را به قرآن میشود. برخی ها فقط همون گره اول رو دارن، یعنی بین موضوع و محمول رو خوب رابطه برقرار کنن، خوب چون سخنرانی میکنن، حرف میزنن، کتاب میرسن، اما باور نکردن. خب پس اگه کسی متکلم بالحق باشد باور نکنه، یا باورش خیلی ضعیف باشد و عمل صالح منتهی نشود، یا به عمل برسد ولی عملش منافقانه باشد، هیچ کدام از اینها هدایت به حق نیست. برای اینکه باطل راهی به سوی حق نیست، هر یه راه خاص خودش دارد و از راه مخصوص که صراط مستقیم است طی میشه میگذرد. تنها کسی به حق دعوت میکند که به حق معتقد باشد، برابر حق عمل بکند و عملش هم خالصانه باشد و دعوتش هم خالصانه باشد. به ذات اقدس اله است که خودش علی صراط مستقیم است، این ربی علی صراط مستقیم، یعنی کارهای خدا مستقیم، او بر منهاج عدل رفتار میکند و ما یزد مربوک اهدا. کار ذات خود اقدس اله حق است، عدل است، ان ربی علی صراط مستقیم است. چنین مبدعی اگر انسانهای کامل را بپروراند، گذشته از اینکه مردم را از نظر هدایت به معنای ارائه طریق راهنمایی میکنند، هدایت به معنای ایثار مطلوب را هم به عهده دارند، اینا را به مقصد میرسانند. این همان هدایتی است که سوره مبارکه نور بیان کرده، فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا در سوره تقابل فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کسی به خدا ایمان بیاره خدا قلبش هدایت بکنه. این هدایت که هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی همان است که خدا للناس است، به این شخص فهمید و پذیرفت و عمل کرد و مؤمن شد. فرمود پاداش ایمان شما اینه که شما را به مقصد میرساند، اصلا از گناه بدتون میاد، به مقصد میرسید، به تدریج یکی پس از دیگری برای شما روشن میشه. اینها در درون دل انسان ها به صورت مطوی هست. انبیاء علیه السلام که یسیر لهم دفائن الاول است، این چیزا رو میشکافن، این مقدار گرد و غبار را، خاک ها را برطرف میکنن، به انسان نشون میدن، میگن اینا هست یا نه، میگه بله هست، میگه حالا که این مبادی رو قبول کردی حالی اینا کیه؟ این چیه نیست که مبادی و مقدمات را از خارج به بشر بیاموزانند تا بشر بگوید که کل واحد بگه تازه اول کلام، تازه اول کلام، تازه اول کلام، الحق موجود املا، تازه اول کلام، الحق مسلوب املا، تازه اول کلام، الحق مجهول املا، تازه اول کلام، الطریق الی الحق مجهول، تازه اول کلام. اینا نیست، همه اینها بدیهی است برای من. و اگر احیانا شفاف نیست برای یه مقدار قفلت روشو گرفته. این تعلیم ها و این موعظه هایی که انبیاء علیهم السلام دارن کارش اینه که این گرد و غبار را رفت و رو میکنن، یسیر لهم دفائن العقول میشود، اون دفینه ها و اون گنجینه های درونی روشن میشود. حالا که روشن شد اینا رو شکوفا میکنن. چجوری شکوفا میکنن؟ یک چیزی رو زمینه اینا رو میکنن نتیجه میدهد. اینه که بگن سوال و جواب اثر دارد، همین است، اینا زمینه رو فراهم میکنن تا از طرف وحی الهی یک چیزای زمینه این بشود و اینها واضح خوبی داشته باشد. این احتجاج ها این سمت رو دارد، لذا با جاذبه همراه است، بران سوال جواب همراه است. از یک سو تعیین تکلیف نمی کنن، نمیگن حتما این رو قبول بکنید، لفظی را میگویند که معناش اینه که حتما این را قبول بکنید، ولی اون حتما قبول بکنید را نمیگن، یک کلمه میگن که پیامش قبول حتمی است ولی آهنگش آهنگ انتخاب است، مثل که اینا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. خب وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دیگه علا بیعت من الله بود، خدا فرمود انک لعلی صراط مستقیم، اما در مقام گفتگو و محاوره به مشرکان حجاز فرمود یا حق با ماست یا با شما، دیگه یا ما هدایتیم یا شما، یا ما ضرارتیم یا با شما. این عدد محاوره است که با جاذبه و عاطفه همراه است. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. اینجا هم همین است. اینجا فرمود به این که من یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی الا یهدا. اینجا دیگه جای احق نیست بحث رضا، اینجا جای حتمی است، اینجا جای قطعی است. یعنی کسی که به ذات هدایت بکند به ضروره او هادی است، او هم مقدمه. اما نمیفهمد به ضروره، نمیفهمد قطعا، نمیفهمد حتما، میفهمد بگی این احق است یا نه. یعنی انتخابش با شماست، شما کدوم ترجیح میدید. وقتی انسان به باطنش به درون این باطل مصطلح یه مقدار تدبر میکند، میگه این افعال افعال تعیینی است، لفظیه، یعنی خود طرف میفهمه. منتها لفظش لفظ ترجیح است که انتخاب با شماست، کدوم انتخاب میکنی؟ با لفظ ترجیح ذکر میکنم، ولی معنا تعیین است نه ترجیح. پس هم افعال تفضیل سوره احزاب، اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، این یعنی حتما، نه یعنی رجحانه. اگر افعل تعیین را به جای افعل تفضیل به کار ببرم یعنی حتمی است، و اگر افعل تفضیل را به جای افعل تعیین به کار ببرم یعنی جای عاطفه و جاذبه و نرم رفتاری و نرم خویی و با گذشت و با ادب محاوره همراه است. وگرنه تو بحث‌های علمی کسی مسامحه نمی‌کند که. بنابراین خود طرف میفهمد که این افعال افعال تعیین است. منتها مثل انا و ایاکم لعلا هدنا فی ضلال مبین از همین قبیل است، منتها با ادب محاوره همراه. اینجا فرمود افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. بعد در پایان فرمود کما لکم کیف تحکمون. و بعد خیال کنید که این همه جا تحقیر است، همه جا بالاخره حرف نهایی اینه. چی شما داره حکم میکنی؟ ادب گفتگو یه حساب هست، اون پیام قاطع حساب دیگر است. بعد هم فرمود به این که ما یتبع اکثرهم الا ظن. اینا تو مسائل علمی ظن ندارن، تو مسائل عملی هوس محورن. در سوره مبارکه نجم به هر دو قسمت اشاره کرده است. آیه 23 سوره مبارکه نجم این است: ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. اینا تو بحشای علمی برابر با گمان حرکت میکنن، نه جزم و یقین. تو بحث‌های عملی برابر با عقل عملی و محبت الهی و امثال اینا حرکت نمی کنن، برابر با هوس هم. پس عده متحرک بالهوس هم. حیوان این است، نه متحرک بالاراده. متحرک بالاراده انسان است، اگه اراده درست معنا بشه. حیوان متحرک بالهوس است، یعنی اونجا که یک حیوان لگد می اندازد دلیلی ندارد، اونجایی که به یک علفی حمله می کند دلیلی ندارد. از او سوال بکنید که خب بالاخره علف که مال صاحبت نیست، مال این باغ نیست، مال جای دیگه است. میگه من چیکار دارم که علف کجاست، مال کیه؟ من چیکار دارم این جایی که لگد زدم این ظرفی است بلوری، من لگدمو می زنم. خب این متحرک بالهوس است. و اگر کسی خواست این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به جابر فرمود خودتون رو بر قرآن عرضه کنید همین است. یعنی تو بحث‌های اصولی ملاحظه کنید برای تشخیص حجیت خبر واحد چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد، انسان باید روایت رو بر قرآن عرضه کنه. چون مثل قرآن کسی حرف نمیزنه و اما مثل روایت حرف میزنه. در اونجا نفهم بودن اگه یه روایتی مخالف با قرآن بود فضله بود و الجدا. اینجا محترم ها گناه گفتن اگر دیدید کاراتو مخالف با قرآن است بطور با قرآن نیست، سرتون به دیوار رو بید. این عرضه بر قرآن منش همینه دیگه، اگر سرت به دیوار کوبیدی کم کم چند قطر اشک می‌ریزی به رو براه می‌شی. خب خودت عرضه کن بر قرآن، اگه مخالف قرآن بودی چیکار بکن؟ از زبو فلو چیزار دیگر. و این آدم می‌سازه یکی دو بار که سرش به دیوار بزنه تنهایی کم کم تربیت می‌شه. پس بنابراین این که واقعا کسی میگه که من هرچی دلم میخواد میکنم، این همینه دیگه. این چنین نیست که قرآن بخواهد مثلا کسی رو سب بلند کنه، پوش بگه که این که باید این هم الله کل انعام بر هم ازن، اینا متحرک به الهوس هست، نه متحرک به اراده. این کسی که میگه من هرچی دلم میخواد میکنم، هرچی دلم بخواهد میگویم، فرمود اینا تو مسائل نظری علم و قطعی ندارن، فقط گرفتار مزینه. تو مسائل عملی هم برابر هوس کار میکنن. این یتبعون الا الظن تو بخشای علمی، به ما تحبل انفس تو بخشای عملی. اون وقت کارشون هم تنها این نیست که مثلا حالا بگن من این مد دوست دارم چون میپسندم، این بازی را دوست دارم، این طرز زندگی را دوست دارم، تنها در این جاها خلاصه نمیشه. تا با بگیم مثلا مسائل شخصی است و قابل اغماز است، اینا دست به کشتار میزنن برابر این یک تبعون الا زن و برابر ما تحول انفوز. تو آیه 870 سوره مبارکه مائده این است که بقید اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یکذبون. هر وقت انبیا آمدن، حرفایی زدن، معارفی آوردن که مطابق با هوس اینها نبود، یه ذره تکذیب میکردن، یه ذره میکشتن. در تفسیر المنار میگوید که استاد من یعنی محمد عبدو وقتی سفری کرده بود به اروپا، بعضی از بزرگترین فلسفه دانای علم اخلاق اروپا گفتن الان سخن از اخلاق و دین در اروپا خبری نیست، دین اینها همون قوه است. یعنی قد افلح الیوم من استعلا، اون وقت به شیخ عبدو گفته بودن. با گذشت جنگ جهانی اول و دوم و این جنگ های قانونسوز ویرانگر خاورمیانه که هر روز استکبار جهانی مخصوصا امریکا و انگلستان میندازن، همینه که اگر یه چیزی مطابق با هوس اینها نبود، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. تا اونجا که میتوانن که میجنگن، نشد که میگن این حرفا ارتجاع است. اینا بنابراین متحرک به هوس هن، نه متحرک به اراده. در این بخش از محل بحث فرمود به ما یتبعوا اکثرهم الا ظنا. این تنوین ظن هم تنوین تنکیر است و تحقیر. آخه بعضی از ظنون است که قابل اعتناست. انسان زحمت کشیده، تلاش کرده، بالاخره از راههای دوری مزینه پیدا کرده. بعضی از ظنون است که دم دستیه. این تنوین، تنکیر، تقلیل، تحقیر ظنن برای همینه، صرف یک گمان، اونم گمان عالمانه. نه فما یتبع اکثرهم الا ظنن، اون عقلی که این ظنن ندارن بلکه جزم و خلاف دارن، منتها و جهد و بها وستیقنت ها انفسهم ظلمن و کذا و کذا است، اونا مستکبران این کار میکنن، اما اکثرشون اینه. بعد فرمود این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. ما گفتیم شما به حق باید دعوت بشید، حق موجود است، حق مطلوب است، حق مجهود است، راه رسیدنش ممکن است، هادیانی هم هستن. این پنج اصل رو شما گفتن، شما قبول دارید حق موجوده، قبول دارید حق مطلوبه، قبول دارید مجهول شفاف نیست، قبول دارید باید به دنبالش رفت، اما خودتون را معیار تشخیص قرار میدید و مزینه‌تون را راهنما میدونید و میلتون را هم میزان الحقیقه. هرچه گمان کردی این میشه تشخیص، هرچه مطابق با میل شما میشه میزان الحقیقه. این دماسنج چیکار میکنه؟ این دماسنج توشن میکنه که درجه حرارت چقدر دیگه. این تبسنج همین کار میکنه. فهو این هوس شما مثل دواسنج است، این میزان الحقیقه است، هر چی مطابق میل شما بود میشه حق، هر چی مطابق میل شما نبود میشه باطل. بنابراین شما با این معیار حرکت کردید، چیزی هم گیرتون نیامده. این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، شما رو بی‌نیاز نمی کنه. اون کسی که به دنبال حق حرکت کرده حالا شده غنی، چون حق رو داره به همراه داره، به طاعت او غنا. اگر کسی پیروی حق کرده است، ان العلم یغنی من الحق شیئا، ان القرآن یغنی من الحق شیئا، ان السنت یغنی من الحق شیئا، ان حجت الله تغنی من الحق شیئا و ما الی ذلک. اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر کسی تابع وحی بود، تابع برهان بود، تابع قرآن بود، تابع سنت معصومین بود، یغنی من الحق شیئا میشه طاعت و غنا، نشد خسر دنیا و آخره. فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بعد فرمود تو بخشای علمی هر چی کاری کردید خدا علیم است، تو بخشای عملی هر چی کردید خدا علیم است، ان الله علیم بما یفعلون. مطلب دیگر این است که این که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، یعنی خودش نیازمند به اهتداست تا هدایت بشود وگرنه مهتدی نیست، این اطلاق شامل هر دو گروه می شود. اطلاق امن لایهدی، این لایهدی یعنی ذاتاً مهتدی نیست یا اصلاً مهتدی نشود مثل سنم و وسن، یا مهتدی بالغیر است مثل فرشتگان و قدیسین بشر را مثال داده. لذا اون مستثنامه مطلق است، این مستثنا قسم خاص رو استثنا میکنه و بین مستثنا و مستثنامه هم هماهنگی است. اما لا یهدی یعنی لا یهتدی، این موجود، این معبود شما مهتدی نیست یا اصلا مهتدی نیست مثل سنم و وسن، یا مهتدی هست بلغیر اون داخل در الا ان یهدا است. بنابراین اونی که مهتدی نیست یا اصلا مهتدی نشود یا مهتدی بشود بلغیر، هیچ کدام از اینها معبود نیستند، زیرا اینها بالقول المطلق لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اون آیاتی که فرمود اینا یعبدون من دون الله ما لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا، که مطلقه، که این طوری که شامل ملائکه یا قدسین بشر نشه، که اون هم لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. حضور مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم که از همه اونا کامل تر از همین دعا را میخوند، که من به تو پناه میبرم، استغفار میکنم، استغفار بنده ای که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. پس بنابراین اون مستثنامه مطلق است، یک قسمش در مستثنا استثنا شده است و هر دو قسم را در بر میگیره. و اونهایی که مثل سنم و بسرن، اینها بر اون عدم اهتداشون باقی هست. یه بیان سیدن استاد اسلام علیه دارد که هدایت هم با لام متعدی میشه هم با اله. این چنین نیست که اگر با لام متعدی شد بنای تعبیر باشد، این سخن حق است، ولی نکته تعبیر چیه؟ نکته تعبیر در جایی که هدایت را با اله ذکر میکنن بیان مقصد است، نکته تعبیر در جایی که با لام ذکر می شود تقویت و تعلیل است، نه لام برای تعلیل باشد تا اشکال ایشون وارد بشه. ایشون فقط اون جایی هم که هدایت با لام استعمال می شود معنی خاص خودش دارد، نه اینکه لام برای تعلیل باشد. این بیان حق است، اما این تفنن در تعبیر، این تفاوت در تعبیر برای رعایت اون نکات مستور است. الحمدلله رب العالمین.